بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که به نظر مرحوم شیخ مورد اصالت و تخییر در جایی است که واجب و حرام تعبدی نباشند هر دو، یا یکی معین تعبدی نباشه. چون در این موارد امکان مخالفت قطعیه هست، یعنی در حقیقت به نظر مرحوم شیخ ما از راه عدم امکان مخالفت قطعیه در دوران بین محظورین وارد میشیم، در حالی که به نظر مرحوم آقای آخوند مبنای تخییر امکان و عدم امکان مخالفت قطعیه نیست، بلکه ملاک برای تخییر دوران بین فعل و ترک و عدم ترجیح احد الطرفین. بعد از آنی که این مسئله رو بیان می‌کنن، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که ما که قائل به تخییر هستیم و گفتیم در دوران بین محظورین عقل حکم به تخییر میکنه، این در جایی است که هیچ مزیتی در کار نباشه، یعنی استثناء میکنن یک مواردی را که ممکن است با این که دوران بین محظورینه، یکی واجب و یکی حرام، و ما احتمال میدیم واجب و احتمال میدهیم حرام گریبان ما رو گرفته باشه، اما باز هم ممکن است یکی از این دو به نوعی اهم از دیگری باشه. اگر پای اون اهمیت و مزیت در کار آمد، دیگه تخییر میره کنار. درسته یکی واجبه یکی حرام، اما یه وقت میبینید طرف حرام یه گناه صغیره است، طرف واجب یک واجب بسیار مهمه، خب طبیعی است که دیگه اینجا مسئله تخییر مطرح نیست، اینجا جانب وجوب بر جانب حرمت رجحان داره. چرا؟ چون واجب دارای یک اهمیت بیشتری است نسبت به حرام، یا بالعکس یه وقت جانب حرام یک رجحانی دارد نسبت به واجب، طبیعی است که باز اونجا ترجیح داده می شود. پس این که ما حکم به تخییر میکنیم و عقل ما میگوید در دوران بین محظورین تخییر، این مال جایی است که مزیتی در کار نباشه، و الا اگر یکی از طرفین یا واجب یا حرام به نوعی دارای یک مزیت باشه، همین عقل حکم میکند به رجحان اون ذوالمزیت. چنانچه در واجب مسلم و حرام مسلم اینجوریست. در واجب مسلم، حالا اینجا احتماله، ما احتمال میدیم یا این واجب باشد یا حرام باشد. در اونجایی که واجب مسلمم هست، حرام مسلمم هست، در اونجا هم تازه این مسئله اهم و مهم مطرح میشه، تزاهم مطرح میشه. لذا این تفسیره رو به اصطلاح مرحوم آقای آخوند در ذیل بحث اصالت و تخییر مطرح میکنن، که اینجور نیست که ما مطلقا همه جا حکم به تخییر بکنه عقلمون. در این حال یه جاهایی اگر مزیتی را در احد الطرفین ببیند، حکم به ترجیح اون طرف بر طرف دیگر میکنه. بعد آخرین مطلبی که مطرح میکنن با توجه به این زمینه‌ای که فرمودن، این که بعضی ها آمدن در دوران بین محظورین همیشه گفتن احتمال حرمت رجحان داره بر احتمال وجوب. چرا؟ یعنی مثلا اگر ما دیدیم تکلیفی به عهده ماست، یک روایت یا یک تکلیف، یک طرف احتمال این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یک طرف دیگر این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام، ما جانب حرام رو ترجیح میدیم بر جانب وجوب، نماز جمعه رو ترک میکنیم. چرا؟ چون یه قانونی داریم، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این که ما یه کاری کنیم مفسده را دفع بکنیم، این بهتر از این است که یه کاری بکنیم که منفعت را جلب بکنیم. لذا بر اساس این قانون احتمال حرمت رجحان داره بر احتمال وجوب. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که با عنایت به این نکته‌ای که ما گفتیم، ما نمی‌توانیم بگیم همه جا احتمال حرمت ترجیح داره بر احتمال وجوب، چه بسا یک واجبی باشد بسیار مهم که در مقام مزاحمت با حرام باید او ترجیح داده بشه. این دیگه بستگی دارد به موارد وجوب و حرمت. یه جاهایی وجوب قوی تره، طلبش شدید تره، اهمیت بیشتری داره، بدیهی است که این موارد بر احتمال حرمت رجحان داره. این که ما بیایم بگیم همه جا جانب حرمت بر جانب وجوب ترجیح داره، این حرف درستی نیست. هذا تمام الكلام در بحث اصالت و تخییر. تا بعد میرن وارد بحث اصالت و اشتغال میشن. ولا یذهب علیک ان استقلال العقل به تخییر، استقلال عقل به تخییر، این که عقل ما در دوران بین محظورین حکم به تخییر میکنه، اینو گفتیم دیگه، گفتیم عقل ما در دوران بین محظورین حکم به تخییر میکنه. از نظر شرعی گفتیم اباحه، از نظر عقلی چی؟ تخییر. یعنی یا واجب رو انجام، یا این عمل رو انجام میدیم به عنوان وجوب، یا ترک میکنیم به عنوان حرمت، هر کدام رو که خواستیم اختیار میکنیم. این انما هو فی ما لا یحتمل الترجیح. این انما هو، این تخییر در جایی است که عقل احتمال ترجیح نده، یا لا یحتمل الترجیح، احتمال ترجیح داده نشود. فی احدهما علی التعیین، در یکی از اینها به خصوص ما احتمال ترجیح بدیم و مع احتماله، یعنی مع احتمال ترجیح، لا یبعد الدعوى استقلاله، با احتمال ترجیح بعید نیست ادعا کنیم استقلال ترجیح، استقلال عقل را بعید نیست ادعا کنیم استقلال عقل را به تعیینهی، عقل میبینه در بین این دو احتمال، اینکه این واجبه یا حرام، میبینه یک طرف احتمالا رجحان داره، بعید نیست بگیم عقل میگه این طرف متعینه. کما هو الحال فی دوران الامر بین تخییر و تعیین فی غیر المقام، مقام در دوران بین تخییر و تعیین، اینکه امر ما دائر بین این که مخیر باشیم یا یک طرف را معینن بگیریم، عقل اونجا اگر در احد الطرفین، در جانب تخییر یا در جانب تعیین نگاه میکنه و اونجا ببیند که یکی از دو طرف احتمال ترجیح درش هست، اون طرف رو میگیره. البته نظر خدای آخوند در مسئله دوران بین تخییر و تعیین، نظرشون تعیینه، تناهد میفرمایید. اینجا مسئله رو خیلی حالا باز نکردن، در دوران بین تعیین و تخییر نظرشون به تعیینه، میگه تعیین رجحان داره بر تخییر. پس عقل همانطوری که در دوران بین محذورین میگه تخییر، اما در این حال میگه اگه یه جایی هم احتمال ترجیح بود، اون طرف رو ما مقدم میکنیم بر طرف دیگر، یعنی میگه تخییر میره کنار، میگه ما مخیر نیستیم در دوران بین محذوره. ولکن ترجیح انما یکون لشدت طلب، ترجیح به چه واسطه ای پیش میاد؟ چطور میشه که ما ببینیم طرف وجوب مثلا مقدمه یا طرف حرام و حرمت؟ میگه این بستگی دارد به شدت طلب، فی احدهما، یعنی این که طلب در این دو طرف کدام قوی تره. به عبارت دیگر ایشون کاری به این که احتمال چقدره نداره، احتمال این ور قوی تره یا احتمال این ور، اونی که در نظر باعث ترجیح میشه مسئله خود محتمله، این که شدت طلب در ناحیه فعل بیشتره یا شدت طلب در ناحیه ترک بیشتره. انما یکون لشدت طلب فی احدهما و زیادتهی علی طلب الاخر، اینکه یک طرف طلب شدیدتر باشه، شدیدتر از طرف دیگر باشه. بما لا یجوز الاخلال بها فی صورت المزاحمه، شدت طلب در یک طرف زیاده نسبت به طرف دیگر بیشتره، به گونه ای که در صورت مزاحمت و در کنار هم قرار گرفتن دیگه مسلم این یکی بر اون یکی مقدم خواهد شد و وجب ترجیح بها، دیگه اون وقت ترجیح به این شدت طلب کاملا واجب و لازم خواهد بود. اونی که طلبش شدیدتره ما مقدم بکنیم بر اونی که طلبش ضعیفتره. و کذا وجب ترجیح و احتمال ذی المزیه فی فی صورت دوران، همچنین در صورت دوران بین محظورین، در صورت دوران بین محظورین اونی که احتمال بیشتری در موردش داده می شود دارای مزیت هست، اون مقدم میشه بر دیگری. ببینید ایشون ابتداعا در مورد واجب مسلم و حرام مسلم میگن، بس در صورت دوران. به طور کلی در جایی که به اصطلاح ترجیح ما بخوایم بدیم، طلب یکی شدیدتر باشه مسلم ترجیح داده میشه. در ما نهنفی هم در دوران بین محظورین هم همینطوره، اون طرفی که دارای مزیت مقدم میشود بر طرف دیگر. ولا وجه، این در حقیقت رد سخن کسانی است که میخوان احتمال حرمت را ترجیح بدهند بر احتمال وجوب. ولا وجه لترجیح احتمال الحرمه مطلقا. بعضیا گفتن احتمال حرمت بر احتمال وجوب مطلقا مقدمه، یعنی همیشه، چه وجوب مهمی در کار باشد چه نباشد، لعجل دلیل بر ترجیح. ترجیح احتمال حرمت برای چی؟ این لعجل متعلق به ترجیحه. ترجیح به خاطر اینکه ان دفع المفسده اولا من ترک المصلحه، دفع مفسده اولاست از ترک مصلحه، یا دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. اینا رو می‌فرمایی؟ ضرورت این دلیلی برای لاوجه هست. لاوجه چرا؟ لاوجه برای این سخن که همیشه احتمال حرمت بر احتمال وجوب مقدمه، لعجل بله ضرورت انه ربع واجب یکون مقدما علی حرام، چه بسای واجبی باشه که مقدمه بر حرام باشه. فی صورت المزاحمه بلا کلامه، چه بسا یک طرف حرام گناه صغیره است، اون طرف واجب مثلا نجات جان یک نبی و ولیه، طبیعتا اون مسلم مقدمه بر اینه. فکیفه یقدم ال احتمالهی، این مال صورتی است که واجب مسلم و حرام مسلم باشه. اما حالا وقتی در واجب مسلم و حرام مسلم اینجور نیست، فکیف یقدم ال احتمالهی، یعنی احتمال الوجوب، احتمالهو یعنی احتمال الحرمه یا حرام، فی صورت دوران بین مثلیهما، در صورت دوران بین واجب و حرام، در صورت دوران بین محظورین. پس این حرف هم میره کنار، ما قائل به اصالت و تخییریم. عقیده مرحوم آقای آخون این شد که ما شرعن حکم به اباحه میکنیم، اما عملا از حیث عقل حکم به تخییر میشه، البته با این تفسیره که تخییر در صورتی است که هیچ مزیتی برای احد الطرفین در کار نباشه. تا اینجا بحث ما در مورد اصالت البراءه و اصالت التخییر تمام شد. حالا میایم سراغ اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط. مورد اصالت التخییر، ببخشید، اصالت الاشتغال اونجاییست که ما علم به اصل تکلیف داریم، اصل تکلیف برای ما مسلمه، لکن شک در مکلف و به داره. منتها علم به اصل تکلیف خودش بر سه نوعه. این رو دیگه مرحوم آقای آخون متعرض نشدن که علم به اصل تکلیف چجوریست. برای اینکه روشن بشه علم به اصل تکلیف و شک که در مکلف و به، سه صورت برای این فرض متصوره. گاهی از اوقات جنس تکلیف برای ما معلومه ولی نوعش معلوم نیست. مثلا ما میدانیم یک الزامی در کاره، الزام جنس تکلیف که الزام باشه برای ما معلومه، اما نوع تکلیف، این که آیا واجب است یا حرام، این برای ما معلوم نیست. پس اینجا علم به تکلیف هست ولی شک که در مکلف و به. اصل تکلیف برای ما جنسش معلومه اما نوعش معلوم نیست. فرق این مورد با دوران بین محظورین اینه که در دوران بین محظورین متعلق وجوب و حرمت یک چیزه. میگیم یا نماز جمعه واجب است یا حرام، ولی اینجا متعلق وجوب و حرمت دو چیز است. متعلق وجوب و حرمت دو چیز، یا این شیء واجب است یا اون شیء دیگر حرام. پس اینجا جنس تکلیف معلومه ولی نوعش معلوم نیست. این یک مورد که ما تکلیف معلوم ولی مکلف و به معلوم. قسم دوم، نوع تکلیف معلومه ولی نمیدانیم به چه فعلی متعلق شده. یعنی متعلق تکلیف معلوم نیست، مثل این که میدانیم ظهر جمعه وجوبی به گردن ما آمده اما نمیدانیم وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر. اینجا جنس تکلیف معلومه، نوعش هم معلومه، اما متعلق تکلیف معلوم. قسم سوم اونجاییست که جنس تکلیف معلوم، نوع تکلیف هم معلوم، متعلق تکلیف هم معلوم، اما فرد تکلیف معلوم نیست. مثل لا تشرب الخمر، نوع تکلیف حرمته، متعلقش هم معلوم خمره، اما ما نمیدانیم به این اناء الان متعلق شده یا به اون اناء. پس همه اینا میشه محل بحث ما، جایی که علم به اصل تکلیف داریم اما مکلف و به معلوم نیست. جایی که علم به اصل تکلیف داریم و مکلف و به معلوم نیست، عرض کردیم سه فرض میشه براش درست کرد. خب حالا عمده یه مسئله این است که مورد و مجرای اصالت الاشتغال جاییست که ما علم به تکلیف داریم و شک در مکلف بوده، حالا با همه اقسام سگانش. ما در اصالت الاشتغال بعد از این که موردش معلوم شد در دو مقام بحث داریم، یکی در متباینین و یکی در اقل و اکثر ارتباطی. چرا ما میگیم در دو مقام بحث داریم؟ برای اینکه تکلیف ما گاهی متعلق شده به یک امر مردد بین دو امری که به هم ارتباطی ندارن. مکلف و به مردد بین دو چیزه که با هم مربوط نیستن، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. وقتی ما میگیم متباینن یعنی غیر مرتبط با هم، نریم تو اون تباینی که از نسب اربعه است، یعنی دو فعلی که با هم هیچ ارتباطی ندارن، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. و گاهی مکلف و به ما مردد بین دو امره که با هم ارتباط دارن، مثل اقل و اکثر ارتباطی. معنای اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی حتما خاطرتون هست. این دوتا رو من مختصر توضیح بدم. اقل و اکثر استقلالی مثل این که ما در جای یقین داریم دینی به گردن ما هست، اما مرددیم که آیا این دین 100 تومنه یا 200. اینجا مسلم اون 100 تومن به گردن ما هست. حالا اگر کسی این 100 تومن را پرداخت کنه، نسبت به این 100 تومن ذمه‌اش بر این میشه و وظیفه اوست نسبت به این 100 تومن این 100 تومن را پرداخت بکنه، اما نسبت به مقدار زائد شک دارد که آیا این زائد به گردن او هست یا نیست. اینجا جای اصالت البراءته، اینجا هیچ ربطی به بحث ما نداره. اجزا در اقل و اکثر استقلالی وابسته به هم نیست. اتیان به یک جزء نسبت به همون جزء انسان را بری از ذمه می کند، نسبت به جزء مشکوک هم که جای براءت. اما در اقل و اکثر ارتباطی این چنین نیست. در اقل و اکثر ارتباطی اینجور است که اجزا به هم مربوطن، به گونه ای که اگر یکی از اجزا نباشه و یکی از اجزا اتیان نشه، گویا کل اتیان نشده. مثلا در مورد نماز ما یقین داریم 9 جزء نماز واجب، نماز 9 جزئی است، شک داریم جزء دهم هم واجب هست یا نیست، سوره هم واجبه یا نه. اینجا اگر ما 9 جزء بیاوریم و به جزء دهم عمدن اخلال کنیم، در حالی که شک داریم که جزء نماز هست یا نیست، اینجا نماز اتیان نشده، چون این اجزا کاملا به هم مرتبطن. حالا در بین این دو قسم اقل و اکثر، اونجا که مجرای اصالت الاشتقاله اقل و اکثر ارتباطی است. پس ما در دو مقام بحث میکنیم، اقل و اکثر ارتباطی و متباینین. میام سراغ مقام اول. در مورد متباینین ما یقین داریم تکلیفی به گردن ما هست، اما مکلف و به برای ما معلوم نیست. به عبارت دیگر مکلف و به ما معلوم بالاجماله، چون ما میدانیم ظهر جمعه تکلیف داریم، اما مردد بین نماز ظهر و نماز جمعه. خب اینجا چه باید بکنیم؟ یه تفصیلی رو مرحوم آقای آخوند میدن که یک اختلاف اساسی داره با نظر شیخ. مرحوم آقای آخوند میگن گاهی از اوقات معلوم بالاجمال دارای یک فعلیت مطلقه میشه، یعنی از همه جهات و شرایط و خصوصیات فعلی میشه. همه اون خصوصیاتی که باعث میشه این تکلیف به فعلیت برسه، همه اون شرایط و خصوصیات محققه. به تعبیر دیگه فعلیت مطلقه پیدا میکنه. به گونه این که دیگه خود مولا هم نمیتواند ترخیص بده به ترک اون یا به فعل اون. اگر معلوم بالاجمال ما فعلیت مطلقه پیدا کرد، حالا مثال میزنم معلوم میشه، اگر معلوم بالاجمال ما فعلیت مطلقه پیدا کرد، اینجا هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره، چون نقصی در فعلیتش نیست، تکلیف فعلی شده، عقلا لازمه با این تکلیف موافقت قطعیه بشه. دیگه رفع ما لا یعلمون و حدیث رفع و کل شیء لک حلال و این هم هیچ اثری نداره. در اینجور موارد جای اشتغاله، اما گاهی از اوقات معلوم بالاجمال فعلیت مطلقه نداره، یعنی از بعضی جهات فعلیت داره ولی از این حیث اجمال و ابهامی که داره فعلیتش معلوم نیست. اینجا با توجه به این ابهام و اجمالی که در تکلیف هست، اینجا جای این که شارع گذشت بکنه و ترخیص بده هست. خب اینجور موارد علم اجمالی دیگه مثل علم تفصیلی نیست. اینجا میشه کل شیء لک حلال را پیاده کرد، میشه رفع ما لا یعلمون را پیاده کرد، یعنی اینجا براءت اشکالی نداره. پس مرحوم آقای آخوند چیکار کردن؟ تفصیل دادن. خوب دقت کنید، تفصیل دادن. اینجور نیست که ما در همه موارد علم اجمالی بخوایم احتیاط کنیم. معلوم بالاجمال ما بر دو قسمه، گاهی معلوم بالاجمال ما فعلیت تامه و مطلقه پیدا میکنه، گاهی معلوم بالاجمال فعلیت تامه و مطلقه پیدا نمیکنه. اگر فعلیت تامه و مطلقه پیدا کرد، اینجا جای اشتغاله. اگر فعلیت تامه پیدا نکرد، جای اشتغال نیست. اگر فعلیت تامه بکنه پیدا بکنه، هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. اگر فعلیت تامه پیدا نکرد، با علم تفصیلی فرق میکنه. خوب دقت کنید. حالا مثال این که فعلیت تامه پیدا بشه و نشه کجاست؟ که این مثال میتونه ضمن این که رد مرحوم شیخ باشه روشن بکنه مسئله ما رو. ببینید، من یه مثال میزنم. تو رسائل خوندی مرحوم شیخ بین شبهات محصوره و غیر محصوره ها فرق میگذاشت، یادتون هست؟ اگر من 10 ظرف جلوم باشه که علم اجمالی دارم یکی از این ظرفا نجسه، این شبه شبهه محصوره است. اینجا اجتناب از همه اطراف شبهه واجب. اینجا اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط میگه از همه اجتناب کن. اما اگر یکی از ظرفهای موجود در شهر قم من علم دارم نجسه، در شبهات غیر محصوره آیا واجب است اجتناب؟ فرمودن مرحوم شیخ فرمودن اینجا واجب نیست. یه تفصیلی گذاشتن بین شبهه محصوره و غیر محصوره. گفتن اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره جاری نمیشه، اما اصالت الاشتغال ببخشید اصالت البراءه، اصالت البراءه در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره جاری نمیشه، اما اصالت البراءه در شبهات غیر محصوره در اطراف علم اجمالی جاری میشه. خب عمده مسئله اینه، آیا آخوند حرفشون اینه، این تفصیلی که جناب شیخ انصاری گذاشتن یه مبنا داره، درسته؟ اون مبنا رو وقتی ما نگاه کنیم باید برگردونیم مسئله را به بحث خودمون و تفصیل خودمون. در شبهه محصوره اجتناب و احتیاط هیچ مشقتی نداره، تمام اطرافش هم مبتلا به، اما در شبهه غیر محصوره این دو مشکل نیست. در شبهه غیر محصوره همه اطراف محل ابتلا نیست، در شبهه غیر محصوره احتیاط در همه این اطراف موجب مشقت و عسر و حرجه. ایشون اومد به این جهت فرق گذاشت بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. خب حرف آقای آخوند اینه که آقا اینجا محصوره و غیر محصوره موضوعیت نداره، ملاک اونیه که ما گفتیم، ملاک فعلیت مطلقه و تامه و فعلیت غیر مطلقه، فعلیت غیر تامه. اگر میبینید در شبهات محصوره باید احتیاط کرد و اصل براءت در اطرافش جاری نمیشه چون فعلیت معلوم بالاجمال در شبهات محصوره یه فعلیت چیه؟ کامل و تام. اگر میبینید در شبهات غیر محصوره احتیاط جاری نمیشه، اگر میبینید در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره براءت میشه جاری کرد، این برای اینه که فعلیتش تام و من جمیع الجهات نیست. وقتی انسان نتواند احتیاط بکنه موجب عسر و حرج بشه، این تکلیف رو از فعلیت میندازه. وقتی همه اطراف محل ابتلا نباشه این فعلیت تکلیف را سلب میکنه. پس تفصیل بین محصوره و غیر محصوره که شیخ دادن، آقای آخوند میگن بازگشتش به تفصیل ماست، ریشش همونیست که ما میگیم که معلومه بالاجمال ما یعنی جاهایی که علم به اصل تکلیف داریم ولی مکلف و به معلوم نیست. در این جور موارد باید ببینیم آیا این تکلیف فعلیت کامله پیدا کرده یا نکرده. روشن شد؟ اصل مسئله اینه. ببینید فصلون لو شد کف المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم، اگر مشک در مکلف و به داشته باشی در فرض علم به تکلیف از این که ایجاب، حالا تکلیف به ایجاب داریم یا تحریم، درسته؟ عرض کردیم ما این علم به تکلیف من الایجاب او التحریم سه قسم ما براش درست کردیم که سه قسم وجود داره، شک در مکلف و بهه ولی علم به تکلیف داریم، ما علم به جنس داریم ولی نوع تکلیف معلوم نیست، علم به جنس و نوع داریم ولی فردش معلوم نیست، علم به نوع داریم ولی متعلقش معلوم نیست. سه قسم کردیم این را. فطارتن لترددهی یعنی لتردد المکلف به بین المتباینین و اخرى بین الاقل والاکثر الارتباطیین، چون اقل و اکثر استقلالی اگر باشه گفتیم مجرای براءت. متباینه اینم یعنی دو امر غیر مرتبط، اقل و اکثر ارتباطی هم یعنی دو امر مرتبط. فیقع الکلام فی المقام فی مقامین، المقام الاول فی دوران الامر بین المتباینه. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، یعنی بین المتباینین، تکلیف معلوم بین المتباینین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کانا فعل امر و ترک آخر، تکلیف معلوم بین المتباینین ولو این که ما یقین داریم یه تکلیفی داریم که مردد بین وجوب این شی یا حرمت اون شی، وجوب یک شی و حرمت شی آخر، این با دوران بین محظورین فرق میکنه، چون اونجا متعلق وجوب و حرمت یک چیزه. تکلیف معلوم ما انکان فعلی من جمیع الجهات، اگر از همه جهات فعلی باشه، یعنی فعلیت مطلقه داشته باشه، به ان یکون واجدن لما هو العلت التامه للبعث او الزجر الفعلی، یعنی واجد چیزی باشد که علت تامه بعث و زجر مکلف، یعنی دیگه همه چیز برای تحریک مکلف یا منع مکلف به سمت فعل آماده است، فعلیت تامه، همه شرایط و خصوصیات هست، همه چیز آماده است، تنها مشکلش چیه؟ ما اما هو من الاجمال و تردد و الاحتمال، فقط اجمال داریم، این اجمالش هست، همه چیز هست، فقط اجمالش مشکل درست کرده. خب فلا محیث ان تنجزهی و صحت العقوبه علی مخالفته، اینجا مسلم تکلیف دامن ما رو میگیرد، بر مخالفت این تکلیف عقاب میشویم. و هین اذن لا محاله، هین اذن یعنی هین تنجز تکلیف ها، یکون ما دل به عمومه، اون چه که به عمومهی دلالت میکند علی رفع اول وضع، دلیل رفع رفع ما لا یعلمون که بر ادله براءت بود دیگه ها، اول وضع فهو موضوع انهم، یادتون هست اول سعه الناس فی سعه ما لا یعلمون، اول اباحه کل شیء لک حلال، این چهارتا کلمه اشاره به چهار دلیل براءت داره، میگه ما دل به عمومهی بر این، یعنی اون چهار دلیل براءت، مما یعم اطراف العلم، از اون چیزایی که شامل اطراف علم، علم یعنی همون علم اجمالی. خب الان شما حساب بکنید کل شیء لک حلال، حتی اینجا را میاد میخواد بگیره کل شیء الناس فی سعت ما لا یعلمون، اینجا را میگیره چون همه اینا علم اجمالیه، درسته؟ یعنی در حقیقت یه نوع تردیده، ما نمیدانیم اون ادله هیچ کدام عمومش به درد اینجا نمیخوره، چون مخصصاً عقلاً اون عموم اون ادله تخصیص میخورد، یعنی چی؟ یعنی کل شیء لک حلال الا در جایی که علم اجمالی داشته باشه، چون اینجا دیگه حلال نیست، لعجل مناقضتها، یعنی مناقضه این عمومات معهو مع علم اجمالی، کل شیء لک حلال نمیتونه در اطراف علم اجمالی که تکلیفش فعلی مطلقه جاری بشه، از همه جهات فعلیت پیدا کرده جاری بشه. و ان لم یکن فعلیا کذلک، این عطف به اون انکان فعلیا بالاست، اینا فرمودید و ان لم یکن فعلیا کذلک، یعنی چی؟ من جمیع الجهات، اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد، ولو کنه، حالا این متنشو تقریبا ما تا ثم عرض به حضور شما، بلکه نه تا بله تا اواخر این، تا آخر این به اصطلاح بحث شبهه محصوره و غیر محصوره رو گفتیم، تطبیقش میمونه برای فردا انشالله. چون وقتم گذشته تطبیقشو فردا عرض می‌کنم.